بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسألة پنجم رسید. المسألة الخامسة، يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة. حكاية أذان جائز است در حالتی انسان در نماز باشد، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحي على بالحولقة. محقق خوی رضوان الله تعالی علیه اینجا عرض کنم خدمت شما، مخالفت کردن راجع به جواز حکایت اذان در نماز. میفرمایند که ادله منصرفه، ادله حکایت را که عرض شود خوندیم، یکی صحیحه محمد ابن مسلم بود، عن ابی جعفر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شيء. خوی مؤذن که اذان میگفته و بعد پیغمبر نماز میخونده، موقعی که حضرت نماز میخونده خود یه مؤذن اذان نمیگفته، مؤذن قبلا اذان گفته بوده، و وقتی هم که حضرت نماز میخونده دیگه اذانی نبوده که مثلا فرض فرمایید که بگوییم حضرت صدای اذانی میشنیده. و بعد هم خو این حکایت فعل رسول الله، حکایت افعال اجمال داره. اذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شيء، آیا یعنی پیغمبر در حال نماز هم این کار میکرده؟ انصراف داره برای این، یعنی حالا این استدلالی که محقق خویی کردن اینه. نه یعنی بخواد او از آن نمازش ساکت بمونه، نمازش ادامه نده و این وسط نماز شروع کنه با اون مؤذن از آن گفتن. هرچه انصراف دارد، یعنی از پیغمبر هم شنیده نشده پیغمبر وسط نماز رها میکرد و شروع میکرد از آن گفتن با یه مؤذنی. هر آینه یه چیزای عجیب غریب بود که قطعا در تاریخ ثبت میشد، ولی همچه چیزی هم نبود. بله خب، حالا در نماز مستحبی هم بله اینو داریم. حالا ایشون میفرماید که انصراف دارد. منشأ انصراف این است که ادله حکایت ناظر است به این که انسان وقتی صدای مؤذن را میشنوه به یاد خدا میفته و از خواب غفلت بیدار میشه، و خوبه که اون موقع به یاد خدا بیفته و ذکر خدا را بر زبان جاری کنه. خب در حال نماز و خود حالت نماز اشتغال بیشتری است به عبادت خدا، و حالت غفلت نیست، حالت سرگرمی های دنیاویه و اینا، و حالا یه مؤذنی ما را به یاد خدا انداخته مثلا باش بدیم و به یاد خدا باشیم. چرا؟ برای اینکه در حال نماز بالاترین حالات اشتغال به عبادت خدا حالت نمازه، و انسان دیگه در اون حالت عرض می شود خدمت با ساعت شما نیازی نداره به اینکه یه مذکری از بیرون به یادش بیاندازه و حالا اینم به خاطر اون به ذکر خدا مشغول بشه، که خودش مشغول نمازی که بالاترین ذکر و عرض شود یاد خداست و عبادت خداست. اقم الصلاة لذکری، خود اقامه صلات اقامه ذکر الله، و انسان به یاد خداست در حال نماز و حالت غفلت نیست. روایات مربوط به حکایت الاذان ناظرن به این جهت، این منطبق بر باب نماز نمیشه در حال نماز. خب این منشأ میفرماید ان المناط استحباب الحکایه و انتباه الغافل و الاشتغال به ذکر الله. عرض شود خدمت فلا تشمل من هو متشاغل به ذکر الله به تلبسی به صلاح، و کیف یشمل قولو فی صحیحه ابن مسلم و انت علی الخلا، و و فی صحیح دراره ما اقول عرض می شود من هو مشغول به ذکر الله فلا ينبغي الاشكال في انصراف الاخبار عن المقام عن المقام ونحوه ممن هو مشغول بالعباده من دعاء او قران ونحوهما. پس مقصود این است که این مذکر انسان را از اشتغال به امور دنیویه عرض شود بیدار کرده و به یاد خدا انداخته، مستحب به انسان استقبال کنه از این معنا و ذکر خدا رو بگه همراه با مؤذن. اما کسی که مشغول حالا قرآن دستش داره قرآن میخونه یا مشغول نمازه، خب مشغول عبادت خداست، اون وقت خواهی بگه چون که سعد آمد نبعد هم پیش ماست. ولهذا ادله از این حالت انصراف دارن. این فرمایشیشون آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه عرض کنم به خدمت شما مخالفت کرده با این مطلب و فرموده که نه فرقی نداره حالت نماز باشه غیر نماز باشه، اطلاقات ادله این که مستحب حکایت الاذان فی حد ذاته شامل میشه. توجه فرمودید. خب حالا آیه خویی رو عرض بکنیم تمام بکنیم. یکی این که ایشون انصرار را گفتن به همین وجهی که بیان کردیم و خودشون بیان کردن. دوم این است که عرض شود به خدمت باساعات شما، خب این ادله، خب اینها قاصرن از این که شامل بشوند نسبت به نماز رو از جهت این که اذان خب همش ذکر نیست که با تکرارش هر شد منافاتی با نماز نداشته باشه، بعضیش حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل جز ذکر حساب نمیشه، یا قد قامت الصلاه جز ذکر حساب نمیشه و جز کلام آدمیینه. کلام آدمیین که شد، کلام آدمیین یعنی کلامی که انسان با انسانها داره دیگه، مخاطب خدا نیست، نه ذکر خداست، نه قرآن، نه دعاست و نه مناجات، چون مخاطب در همه اینها خداست عرض کنم به خدمت شما. ولی عرض می شود و اون چیزی که در به این حالت باشه، یکی ای چند تایی که گفتیم باشه، خب این مبتل نماز نیست، قرآن، ذکر، دعا، مناجا، اینا نماز در اجای نماز انسان انجام بده خوبه و نمازم باطل نمیشه. اما اون چیزی که موضوع مبتله در موضوع بطلان در روایات عبارت است از کلام الادمی، یعنی این که انسان یه حرفی با یه کسی میزنه غیر خدا با از انسانها، این نماز رو باطل میکنه. خب حالا یه حی علی الصلاه و حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل تا قد قامت الصلاه، اینا معناشون چیه؟ اینا معناشون صدا زدن مردمه. حیه یعنی چه؟ یعنی عجل، یعنی بشنوید بیایید به نماز، قد قامت الصلاه نماز برپا شده برسید. عرض کنم حی علی خیر العمل حیه خطاب مردمه، یعنی عجلو، یعنی بشنوید بیایید برسید به نماز، نمازتون از دستتون نره. خب دیگه جز کلام آدمیه بدونش. پس از کلام آدمی این شد عمومات ابطال شامل میشه بطلان. آی حکیم که بس ببینیم چه میشه. حالا ایشون که سیدنا الخویی که قائل شده به انصراف و ربطی به باب نماز نداره، پس اصلا حکایت اذان در نماز مستحب نیست، اون ادله هم ربطی به باب نماز و امثال نماز نداره. اما یه حکیم که عرض شمد به خدمت باسات شما میفرماید که حالا آقای خویی یه استدلال دیگه هم داره علاوه بر اون انصرافی که گفتیم، میفرماید خویی حی علات، این سه چهار نوع از حیه ها، اینها خجز کلام آدمی اینه وقتی که مبتل باشد، پس بنابراین اون ادله بطلان بدون شک مبتلیت شاملشون میشه. وقتی که شاملشون باشه، این با اطلاق ادله حکایت نسبت به نماز منافات داره، برای این که عرض کنم به خدمت باسات شما، خب اگر که همه اذان را بخواد از اول تا آخر حکایت بکنه طبق اون چیزی که در دلیل آمده به وسیله حی علی الصلاه تا آخر، این نماز باطل میشه. و اگر چنون چه بخواد این قسمت ها را نده، ادله حکایت الاذان مربوط به حکایت کل اذانه، حکایت نصف اذان عرض می شود خدمت شما مقتضای ادله نیست، مقتضای ادله که استحبابی را ذکر کردن استحباب حکایت کل اذانه، و چون که حکایت کل اذان امکان نداره انطباقش بر باب نماز، ارشد از جهت اینکه مبطل می شود و به ابطال نماز در فریضه خب حرام قطعا، در غیر فریضه هم علی الاحوال عرض می شود خدمت شما، لذا ادله انصراف پیدا می کنند و شامل نماز نمی شود. و اما مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای حکیم نه، می فرماید که عرض کنم به خدمت شما قصوری ندارن از شما، اقوالی هم نقل می کند از بعضی از بزرگان که اونا هم قائل شدن به این که شامل حالت صلات میشه، همینطوری که سید یزدی هم الان در این فتواش فرموده که شامل میشه. خب اطلاقشون اگر بخواد شامل بشه، اون وقت عرض کنم به خدمت باسات شما نتیجهش چیه؟ معناش این میشود که این ادله دلالت کردن بر استحباب حکایت، پس استحباب حکایت در حالتی که انسان مشتغل به نماز عرض شود استحباب شامل میشه، یعنی مستحب. خب اما این که با گفتن حی علی الصلاه حی علی الفلاح اون چی میشه؟ خب اونها عرض کنم من جز کلام آدمیین و باعث بطلان نماز. اون وقت اگر کسی بگوید نسبت عموم خصوص من وجه، برای اینکه عرض می شود اون ادله که دلالت کردن بر ابطال صلات، این ها عرض کنم به خدمت شما اعم از این که کلام آدمی به وسیله این حی علی الصلات و حی علی الفلاح و این ها باشه یا با چیز دیگری باشه، و هر نوع کلام آدمی رو شامل می شن دیگه. پس از این جد اونا اعم ادله استحباب حکایت از آنم اعم از این که در نماز حکایت صورت بگیره یا در غیر نماز. خب این میشه چی؟ عموم خصوص منوج. عموم خصوص منوج که شد ماده اجتماع چیه؟ اینه که ماده اجتماع حکایت اذان در نماز به وسیله تا همین حی علی الصلاه و گفتن اینها. اون وقت میفرماید که خب این چه میشه؟ چون از اون طرف خب میفرماید منافاتی نیست بین اینا، یعنی اون ادله استحباب اذان فقط از حکایت اذان فقط استحبابش رو بیان کرده، ناظره به صحت و بطلان نماز نیستن، نگفتن که نماز حتما باید سه، اگر تو نماز واقع شد اطلاقش رو نماز هم میگیره حالت نماز را، اما نگفتن که اگر در نماز واقع شد نماز باطل نمیشه، چون فقط گفتن مستحب. اما نماز باطل میشه یا نمیشه از شأن اونها خارجه، اونها دلالت ندارن بر صحت و بطلان. پس بنابراین اون روایاتی که گفتن با کلام آدمی نماز باطل میشه که عمومشون شامل حی علی السلام و حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل و قد قامت السلام میشه، اونها هیچ منافاتی با اون ادله نداره، یعنی اینجا از موارد تعارض نیست به نحو عامین منوج. برای چه؟ برای اینکه اونها استحباب را گفتن، کاری به صحت و بطلان نماز نداره، اینا هم مربوط به استحباب گفتن این کلمات را. آره بله مجموع است، بله جزر، خیلی خوب. اطلاقش ده، حالا سب کنید اطلاقش حالت نماز را هم میگیره. حالا این آیه حکیم آخرش چی میگه؟ آخرش ایشون میفرمایند پس معناش این است که انسان ولو در حال نماز باشه مستحبه که حکایت بکنه و در این حال نمازش هم باطل میشه. بله؟ بله؟ برای چه؟ برای اینکه او ادله بطلان به کلام آدمین اونا گفتن که باطل میشه، این ادله استحباب گفتن مستحب به شما در هر حالی هستید چه کار بکنید؟ حکایت بکنید، اما نگفتن اگر کردید نمازتون نپوشد باطل نمیشه. پس اینا تعارضی با هم دیگه دارن. نتیجه این میشه من که اگر چنون چه صلات صلات فریضه است، صلات فریضه خب ابطال نماز حرامه، اون ادله خواهم گفتن که با کلام آدمیین، یعنی حی علی الصلاه و حی علی الفلاح و تا همین چارتاشون که اینا کلام آدمیینند، اون ادله چه گفتن؟ گفتن با اینا نماز باطل میشه. خب یعنی نماز باطل میشه با هر کلام آدمی که شامل اینا هم میشه. این ادله استحباب حکایت اذان به تمامی و کمال نگفتن که نماز باطل نمیشه، نگفتن که باطل میشه، ساکتن. نسبتشون با هم دیگه معارضه نیست، نسبت سکوت و بیانه. فلهذا ادله ای که دلالت دارن بر بطلان اونا سر جاشون، وقت معناش این است که اگر در فریضه است که ابطال نماز حرامه، دیگه خود به خود تخصیص میزنه، عمل حرام نمیتونه مستحب باشه، چون حرام به عنوان ثانوی و مستحب به عنوان، به عنوان حکایت الاذان میخواد مستحب باشه، به عنوان ابطال الصلاه موجب بوده، و چون ابطال صلات فریضه حرامه، حرمت با استحباب جمع نمیشه، نتیجه اینه که حرامه دیگه مستحبم نیست، تخصیص میده. ولی در صورتی که نماز نماز واجب نباشه، نماز مستحبی باشه، خب ابطالش حرام نیست. وقتی که ابطالش حرام نشد معنیش چه میشه؟ معنیش این میشه که شما مشغول نماز مستحبی که هستید، صدای مؤذن کشید مستحب حکایت بکنید و نمازتون رو باطل کنید، و باطل هم میشه. این ما حصل فرمایش سید محاسم که آخرش معلوم میشه که ایشون آخرش چه میگه؟ آخرش میبرد بله استحباب شامل اینجا شده، شما الان مشغول دارید که نماز مستحبی است، درست شد؟ نتیجه این بحث این می شود که مستحب هست براتون در همین حالت بگویید حکایت بکنید، بله مستحب تو اطلاق دلیل گرفته، اما از اون طرف قول داده که این نماز شما وقتی مستحب صحیح هم باشه نه، تو ادله بطلان به کلام آدم این اطلاقش اینجا را گرفته، و قطعا این حی علاها اینا چی هن؟ اینا جز کلام آدمی هن. به مقتضای ادله مبتلیت این نماز شما باطل میشه. پس معناش این است که ولی قطع نماز نافل نماز مستحب حرام نیست، وقتی حرام نشد و فی نفس عمل جایزی شد، و جمع بین جمعی ادله این از توش در میاد که برای کسی که نماز مستحبی میخوانه صدای مؤذن شنید مستحب است حکایت بکند و نمازش باطل بشه. و یه آخرش چرا؟ نه چطور؟ اذکر الله، خب نه از کجا معلوم؟ شاید فقط هم قسمت ذکر دیدم. نه ذکر الله نیست، حی علی السلام، خب ذکر الله نیست، خب تقلیب شده، اذکر الله مع کل ذاکر تقلیبا، هم باید تقلیبا بله. نه خب خطاب به خدا از دعاست دیگه، نه چند تا داره، او اصلا آیه قرآنه، او آیه قرآن آده اشکال ایدن از صراط المستقیم کلام آدمی اینه، چرا کلام آدمی؟ خطاب به کیه؟ به مردم میگی اهدنا یا به خدا میگی؟ کلام همه کلام ها از آدم سر میزنه، مخاطب کیه؟ کلام آدمی این یعنی مخاطبت آدمی باشه در مقابل خدا، در مقابل خدا، یعنی اگر مخاطبت خداست داری دعا میکنی نماز باطل نمیشه، اگر مخاطب آدمی اینن با یه آدمی حرف میزنی نماز باطل میشه. خب حالا مطلب آقای حکیم هم معلوم شد؟ بله. پس بنابراین فرمایش سیدنا الاستاد الخویی این است که چی؟ این است که انصراف داره به دو دلیل، یکی به دلیل اینکه اولا حکایت اذان برای خروج از غفلت و فلان، کسی که مشغول به چی بالاتری دیگه معنا نداره، اون مشغول عبادت خداستی، خب تحصیل حاصل، این اولا، و ثانیا که حی علاها اینا قطعا جز کلام آدمیین هست و عرض شود نماز رو هم باطل میکنه، و این که ادله استحباب حکایت ناظر باشن به اینکه نمازت را باطل بکن با گفتن با حکایت کل اذان، این خیلی چیز مستبعد و مستغربی است که دعوت بکنن به ابطال صلات با حکایت الاذان، این یه چیز مستعجب و مستغربی است، و لحاظا عرض کنم به خدمت شما ناظر حالت نماز نیست، این فرمایش آقای خوبی از اول ادله استحباب حکایت شامل حالت نماز نمیشن، چه نماز مستحبی و چه نماز واجبی. اما آقای حکیم که طبعا لبعض القوم که فتوا دادن به اینکه شامل شه، این راهی را که عرض کردم رفته، همین راهی را که عرض کردم، یعنی این که نماز واجب خارج، برای چه؟ برای اینکه ابطال نماز واجب عمل حرامیه، حرمت استحباب هم جنبشو با هم نیستن، پس وقتی حرام شد یه قطعا مستحب نیست، توجه فرمودید، و اگر هم از باب تزاحم باشه خواهم معلوم، برای اینکه با حرمت تزاحم استحباب دیگه سقوط میکنه. عرض کنم خدمت شما، پس نماز واجب را نمیگیره اما نماز مستحب رو میگیره، و معنای گرفتنش چیه؟ اینه که مستحب حکایت بکنی و نمازت هم باطل بشه. این فرمایش ایشون گاهی خویی میفرماید به هیچ وجه ادله در این مقام نیستن و ارشد همچه چیزی نمیشود از ادله فهمین. این خودش روشنه که اصلا ادله حکایت الاذان ناظر به همچه مطلبی نیستن، پس اطلاقشون حالت نماز را نمیگیره. حالا این دوتا فرمایش، حالا شما ها به نظرتون کدوم اولاست؟ به نظر من فرمایش های خویی اولاست. خب روایت ابطال زلات رو وجهی نیست که تخصیص بزنه. برای چه؟ برای این که ناظر به صحت و بطلان نیست، برای اینکه استحباب حکایت الاذان اینه که این عرض می شود مستحبه و ثواب گیرد میاد. اما آیا اثر وضعیش صحت بطلان نماز، بطلان نماز نیست، ناظر به این قضیه نیست، چون ناظر نیست و وجود ساکته، اون ادله تاثیر خودشون رو داره. خب پس بنابراین ما هم همون نظرمون انصراف هست، همونطوری که سیدنا الاستاد فرموده. ما قطع میکنیم دوباره میخوانیم، قطع میکنیم دوباره میخوانیم، قطع میکنیم، دو مستحب بگیرمون میاد، اینطور که آقای حکیم میگه، یکی این که اون حکایت کردیم، خب بعدم نماز مستحبی میخوانیم. نه یعنی مستحبات اینطور موقت نیستن. نه دیگه بهتر همین انصرافی که محقق خویی فرمودن همین درسته. خب عرض شود خدمت شما، لکن خود مرحوم سید سر همین مطلب گیر کرده، میفرماد یجوز حکایت الاذان و هو فی الصلاه لکن الاقوى حین اذن تبدیل الحی علات بالحولقه. لکن اقوا داره فتوا این است که تبدیل کند حی علات را به حولقه، بلا حول ولا قوت الا بالله، یعنی حی على الصلاه، حی على الفلاح، حی على خیر العمل، قد قامت الصلاه، این چهارتا رو نگه، نباید بگه، اگه گفت نماز باطل میشه. لکن الاقوا و تبدیل می کند، عرض شود خدمت شما اینها را بلا حول ولا قوت الا بالله، که ذکر الله ذکر خداست و نماز باطل نمیشه. اون وقت عرض کنم به خدمت با ساعت شما، ببینیم این حولقه از کجا در آمده که در نماز اینجور عمل بکنه. این حولقه از روایت دعایم الاسلامه، برای اینکه اون روایات معتبری که داشت مثل صحیحه محمد ابن مسلم، خب این همچه چیزی نداشت، داشت اذا سمع المؤذن یؤذن قال مثل ما یقولو فی کل شی، یا در روایت دومی هم بله و قل کما یقول المؤذن، دیگه نداری که منتا در روایت چیز دعایم الاسلام عرض کنم به خدمت شما اینطور آمده. حالا روایت دعایم الاسلام رو بله، روایت دعایم الاسلام در مستدرک الوسائل میفرماید و روینا، یعنی دنایت. این روایت مرسل است، خود کتاب هم استنادش به صاحبش معلوم نیست، مرسل هم هست، تمام روایتش مرسل هست. و روینا عن علی ابن الحسین علیه السلام ان رسول الله کان اذا سمع المؤذن قال کما یقول، فاذا قال حی على الصلاه، حی على الفلاح، حی على خیر العمل، قال لا حول ولا قوه الا بالله. پس منشأ تبدیل اینها بلا حول ولا قوة الا بالله روایت دعایم الاسلامه. خب حالا اینم ظاهرش، اینم نسبت داده چی؟ از قول امام سجاد نسبت داده به پیغمبر. اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم باز از قول امام باقر علیه السلام، باز حکم نقل کرده از کی؟ فعل پیغمبر. این نقل کرده فعل پیغمبر را و گفته که پیغمبر این چارتا را تبدیل میکرد به لا حول ولا قوة الا بالله. امام باقر تو روایت معتبره که نقل میکنه میفرماید قال کما قال المؤذن، هیچ تفصیلی هم درش نیست. خب اون وقت کمی که نتیجه این می شود که عرض کنم بگوییم، باید بگوییم که چون در مستحبات تعارض نیست، پس به عنوان اولی همون است که در صحیحه این محمد ابن مسلم این همش نقل میکنه، مستحبه شک و شبهه هم درش. اما اگر تبدیلش بلا حول ولا قوه الا بالله تب، آدم ثواب گیرش میاد بر طبق روایت دعام الاسلام، چون در مستحبات نه تخصیص نه تقید و نه تعارض، هم ثواب بر او گیرد میاد هم بر این، منافاتی هم با هم ندارن. این وضعیت خاص مستحبات، اگر این نوع تعارض در واجبات باشه باید معامله تعارض بکنیم و دیگه مثلا باید ببینیم که باید چه بشه، چون تعارض هم مواردی داره و کیفیت. اما در مستحبات میگیم هر دو درسته، هم این ثواب داره هم اون طوریه. پس این هم راجع به این موضوع عرض شد. اگر تبدیل کرد بلا حول ولا قوت الا بالله، خود این نمازش هم صحیحه. بله 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 انشاءالله اشکالی نه. اگر تبدیل کرد بلا حول ولا قوت الا بالله، عمل ذکره و عمل هم به روایت چیزه، همون ثواب گیرش میاد هم نمازش صحیحه. بله خب اون عرض شود به خدمت باسات شما، ادله استحباب خو از اول گفتیم که انصراف داره، پس بنابراین مورد نماز نمیگیره. اما این تبدیل بلا حول ولا قوه الا بالله مخصوص نماز نیست، عرض شود در غیر نماز هم میتونه همشه بگه مثل مؤذن، میتونه هم تبدیل بلا حول ولا قوه الا بالله بکنه. اگر به احتمال، چون صرف احتمال هم کافیه، احتمال بده که شامل نماز مستحب، تو نماز واجب نه، اما نماز مستحب یا یعنی نماز واجب انجام بده به احتمال اینکه مثلا کار خوبی باشه، چون بعضی از علما فتوا دادن به همین که بیان، مثل خود مرحوم سید، ما قاعده تسامح در ادله سنن را میتوانیم شامل فتوای سید بکنیم. همین الان سید فتوا داده که در نماز شما از کار اولیه رو بگید، به این چهار تا که رسیدید تبدیل بکنید به لاحول، این خودش مشمول قاعده تسامح در ادله سننه، ولی اگر بخواد به این عمل بکنم عیبی نداره و ثواب گیرش میاد انشاءالله. اما اگر ما بخواهیم از اول فتوا بدیم و ناظر به چیز نباشیم، قاعده تسامح نه، میگیم که انصراف داره. مسئله ششم، یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه و بین الصلاة. خب معلوم بر این که به این سماع، سماع الاذان، رفتیم سر سماع دیگه، بحث حکایت نیست، سماع الاذان بدل چیه؟ بدل خود گفتن اذانه و گفتن اقامه است. فاصله همین طوری که خود گفتنشون نباید هرچند موالاتشون با نماز به هم بخوره، ارتباطشون باید محفوظ باشه، سماعش هم همین طوره، یا فاصله زیادی افتاد باید اعاده کنه. مسئله هفتم، المسألة السابعة، الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع. می فرمد ظاهر این است که فرقی بین سماع و استماع نیست. چرا؟ چون اون که در روایات آمده سماعه، اذا سمع المؤذن یا اذن یکوی ازال کل سلاته. استماع و سماع فرقشون چیه؟ استماع اینه که خوب گوش بده که بفهمه و حالی بشه، اما سماع اینه که به گوشش میرسه ولی گوش نمیده. میفرماید فرقی نیست، برای اینکه سماع هم یکی از اقسام استماع، یکی از اقسام سماع، نسبتشون عموم خصوص مطلقه، چون هر وقت انسان استماع میکنه در ضمنش سماع حاصل شده. و اون چه که در ادله آمده عبارت است از مطلق السماع. مسئله هشتم، المسئله الثامنه، القدر المتيقن من الاذان، الاذان المتعلق بالصلاه، فلو سمع الاذان الذي يقال في اذن المولود او وراء المسافر عند خروجه الى السفر لا يجزي. معلومه میفرماید که قدر متيقن از اون ادله ای که داشتیم راجع به سماع الاذان، که سماع اذان و اقامه کافی است و دیگه نمیخواد بگه برای نماز، میتونه با اون نماز بخونه، قدر متیقن عرض شود به خدمت شما، اذان و اقامه صلاتیه. اما اگر اذانی گفته شده یا اقامه برای مولود تو گوش بچه یا گوش آدم بد اخلاق او وراء المسافر، رسم بوده مثل اینکه اون موقع کسی که به سفر میرفته پشت سرش بعد رفتنش اذان و اقامه میگفتنه، عرض شود، یا اذان تنها. که این صاحب جواهر نقل کرده میفرماد الله در بلاد ما رسمه و تعجبه که علما مخالفتی با این قضیه نمی کنند، در حالتی که ما هر چه تفحص کردیم چیزی منبعی مدرکی براش در روایات ندیدیم. این صاحب جواهر میفرماید فرض این است که خب معلومه که قدر چون که ادله ما اطلاق نداره. حالا باید ببینیم ادلمون اطلاق دارن راجع به سما. خب اینا دو تا روایت بودن، یکی روایت عمرو بن خالد و یکی روایت ابو مریم انصاری. اما روایت ابو مریم انصاری، خب این حضرت عبور کرده بود از کی؟ حضرت فرمود اینی مرد تو به جعفر و هو یعذر و انا لم اتکلم، یا اذانش را برای مولودی گفته. همین که شک داشتیم، خواهی فعله، فعلی که در خارج واقع شده اطلاق نداره، چون معلوم نیست این صورت بوده یا اون صورت بوده. بنابراین قدر متیقن اذان صلاتیه، ما اطلاق دلیلی نداریم که بگوید فرق نمی کنه هر اذانی باشه، چون یه اذانی امام صادق گفته، امام باقر اکتفا فرموده و ما نمیدونیم فوقش اینه که نمیدونیم چه اذانی بوده. اگه ندونستیم باید قدم متیقن بگیریم، اطلاق نداره. مثلا حالا اذان هرچی بود، پس بنابراین کافی است، نمیخواد ما استظهار بکنیم. من عرضم اینه، یه مرتبه میخوام استظهار باید بکنیم که این اذان اذان صلاتی بوده، لازم نیست. اگر که استظهار نتونستیم بکنیم، شک کردیم که این اذان چه اذانی بوده، با قدم متأخر چه باید بگیریم؟ اطلاق نداره، چون فعله، فعلی که در خارج واقع میشه اطلاق نداره، چون که مورد خاصه. فوقش این است که ما نمیدانیم چه اذانی بوده الان، پس یه اذانی بوده اما چه اذانی بوده نمیدونیم. باید قدر متیقن، قدر متیقن چه اذانیه؟ اذان صلاتیه. و همچنین روایت عمرو بن خالد، که اون روایت عمرو بن خالد خواهم هم اینطور بود که هر شهر حضرت اومدن به نماز بیستن و از قول همسایه شنیدن که همسایه اذان میگفت. خب اینم فعله، حالا فوقش این است ما شک بکنیم ما این همسایه چه اذانی میگفته، اطلاق نداره و باید قدر متیقن چه بگیریم. قدر متیقن اذان صلاتیه. نه مسئله اینو، بله اذان جاره کن. بله المسئله التاسعه، از ظاهر عدم الفرق بین اذان الرجل و المرأه. اما ظاهر این است که فرقی نیست.